اول در یک دوره خاص داره. در این قسمت یک معلومات مختصر بتین بسیار بسیار مهم و ضروری است.
بله، ما توصیه میکنیم تمام زنان باردار ابتدای حاملگی حتما از لحاظ گروه خونی و حساس شدن به اون که به شکل این دایرکت کومز شکل میشه بررسی شده باشن. خانم هایی که گروه خونی منفی دارن و همسرشون گروه خونی مثبت دارن ابتدا باید یک این دایرکت کومز، یعنی این تست رو انجام بدن. اگر بدنشون حساس نشده تو هفته 28 حاملگی مجددا این تست انجام میشه و اگر نتایجش خوب باشه و نشون بده که تا به حال حساس نشدن باید آمپول روگام رو در هفته 28 حاملگی تزریق بکنن.
درست، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر نورزاده. بعضی علایم و نشانه ها و مشکلاتی هست که اگر در دوران حاملگی با وجود بیاید حتما باید به پزشک و دکتر معالج مراجعه شود. خوب است اگر شما در مورد اینمی علامت ها و مشکلات معلومات بتین. این بسیار مهم است که خانم ها حساس بشن، اگر فلان علامت و نشانه را کدام مشکلی را دیدن در او شرایط حتما باید پیش دکتر مراجعه کنن.
یک سری علائم باید هر خانومی که حامله هست بهش دقت کنه. خانم‌های باردار اگر دچار دردهایی شدن که به صورت مکرر رخ میده و داره به هم نزدیک میشه، ممکنه درد زایمان باشه، باید به پزشکشون مراجعه کنن.
بله،
هر گونه خونریزی در هر زمانی از بارداری غیر طبیعی تلقی میشه. اگر احساس آبریزش بهشون دست بده ممکنه که دچار پارگی کیسه آب شده باشن، اینو علائم زایمانی هستش. از علائم دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره، اگر یه وقتی دچار احساس سردرد بشن، حالت تاری دید پیدا کنن یا دردهایی پیدا کنن که در ناحیه سر دل هستش، این علامت خیلی اهمیت داره. منظور من سوزش هایی نیست که خب خانمای حامله خب ممکنه خیلی احساس سوزش داشته باشن سر دلشون، اون خیلی اهمیت خاصی نداره، قابل درمانه. اما اگر کسی دچار درد سر دل شد، احساس سرگیجه، تاری دید و سردرد پیدا کرد، اینها علائم خیلی مهمی هستن.
بله دکتر صاحب، آیا استفاده از رنگ مو و کاشت ناخون، امی که ناخون میگذرن، ناخونای مصنوعی، یک وسائل و موادی هم زیر ناخون استفاده میشه و ناخون و نازی کلان و مصنوعی برای خودشان میگذارن که برش کاشت یا کاشتن ناخون میگن، در دوران حاملگی استفاده از رنگ مو و اینمی کاشتن نازه و ناخونهای مصنوعی آیا درست است؟ خانمای حامله اجازه دارن یا نی میتونه برای خودشان یا جنینشان خطر داشته باشه؟
استفاده از رنگ مو معمولاً بعد از 3 ماهه اول 14-15 هفته مشکل خاصی نداره، مخصوصاً اگر که رنگ‌هایی باشه که گیاهی باشه مشکل خاصی نداره. در مورد کاشت ناخن، به خاطر اینکه موادی که توی کاشت ناخن به کار میره وقتی استنشاق بشه میتونه برای مادر صدمه زننده باشه، توصیه میشه که استفاده نشه. اما اگر که استفاده میکنن حتماً جایی باشه که هوای آزاد جریان داشته باشه و این مواد استنشاق نکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر. گرچه شما توضیح دادین، اما یکی از همکاران در استودیو سوال را برای ما نوشتن روی کاغذ و فرستادن که گفتن یکی از نزدیکانشان حامل است، دندان درد داره، شدیداً هم دندان درد داره. پرسیدن که اینا میتونن دندانشان بکشن یا کدام معالجی دیگی بکنن، آیا خطری داره یا نه؟ یک بار دیگه توضیح بدین.
من از بهشون توصیه میکنم حتما به دندون پزشک مراجعه کنن. اگر دندونشون قابلیت ترمیم داره و براشون اون کار انجام بدن، اگر نه هیچ مشکل خاصی ندارن به دندون پزشکی.
بسیار تشکر خانم نورزاده، بسیار تشکر و سپاس از حوصله شما، از اینکه وقت گذاشتین. در 3 جلسه مرتد ما در خدمتتان باشیم، بسیار استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم و شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپرده از همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه قند پارسی آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
زهی چمنساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. دوستان عزیز و یاران همدل، سلام و درود بر شما. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، همچنان که می دانید سیوم ماه جوزا برابر است با سالگرد تولد کسی که براستی می توان او را شاعر عقیده نامید، شاعری که عمرش را بر سر اعتقادش گذراند و در مسیر سخت‌ترین تبعیدها و تنگناها قرار گرفت، یعنی حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی. ناصر خسرو می توانست شاعری درباری باشد، مثل صدها شاعری دیگر که در دستگاه حکومت به سر می بردند و مدح سلطان و دولت مردان می گفتند و صله و پاداش می گرفتند. البته که او نیز تا 40 سالگی چنین زندگی کرد و در دستگاه حکومت و دبیری اشتغال داشت. اگر آن خوابی که در 40 سالگی دید و چشمان او را گشود اتفاق نیفتاده بود، چه بسا که او تا پایان عمر با همان شیوه زندگی می کرد. ناصر خسرو در خواب می‌بیند که کسی به او نسبت به این زندگی بی‌دردانه هشدار می‌دهد و او را به سمت کعبه فرا می‌خواند. پس در 40 سالگی عزم سفر می‌کند و این نشان می‌دهد که هیچگاه برای تحول دیر نیست. از این پس بخشی از عمر ناصر خسرو در سفر می گذرد و او در این مسیر به حجاز و مصر می رود و در مصر با اعتقادات شیعی اسماعیلی آشنا می شود. حرکت مذهبی اسماعیلیان تلاشی بود برای رهایی از نظام حکومتی و اعتقادی خلفای عباسی بغداد. و همین جهت هم آنان در همه نواحی جهان اسلام یک نهضت مقاومت علیه خلافت عباسی و حکومت‌های وابسته به آن ایجاد کرده بودند و نمایندگانی داشتند. ناصر خسرو به سبب دانش و آگاهی و پایداری خود در عقیده حجت قلمرو خراسان می شود. این عنوان کمی نیست، یعنی رئیس کل اسماعیلیان خراسان که خود خراسان در آن زمان سرزمینی بود بزرگ از بلخ و بخارا تا نواحی مرکزی ایران. به این ترتیب ناصر خسرو با خراسان برمیگردد و با مبارزه بی امان عقیدتی خود در مسیر تشیع اسماعیلی شروع می کند. البته او می توانست در مصر و در دستگاه حکومت فاطمی زندگی آرامی داشته باشد، حلقه درسی تشکیل دهد و اصول عقاید درس دهد، ولی او با خراسان برگشت به جایی که حکومت غزنوی مخالفان خود را سنگسار می کرد و به دار می آویخت. و در این حال چنین سرود: پشتم قوی به فضل خدایست و طاعتش، تا در رسم مگر به رسول و شفاعتش. پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول، دارم شفیع پیش رسول آل و اطرتش. آگه نی مگر که پیمبر کرا سپرد، روز قدیر خم زمنبر ولایتش. آن را سپرد کیزد مردین و خلق را، اندر کتاب خیش بدو کرد اشارتش. این حرف ها را ساده نگیرید، بله امروز هم بسیاری از شاعران فارسی زبان از پیامبر و اطرت او سخن می گویند، ولی در آن زمان این حرف ها بوی خون می داد. پس عجیب نبود که باقی عمر ناصر خسرو در فرار و تبعید بگذرد. او از شهری به شهری می رفت و مردم را به سمت اعتقادات خود ترغیب می کرد و از آنجا رانده می شد و به شهری دیگر پناه می برد، تا اینکه سرانجام در کوههای صعب العبور بدخشان در جایی به نام یمگان پناه برد و از آنجا با سرایش شعر و نوشتن کتاب‌های عقیدتی و مبارزه خود ادامه داد. پانزده سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که به زندانم. یمگان آرامگاه ناصر خسرو نیز شد، جایی که اکنون در بدخشان افغانستان واقع شده است. از ناصر خسرو دیوان شعری گرانبار بر جای مانده است، سرشار از شعرهای تعلیمی، عقیدتی و مبارزاتی علیه استبداد حاکم دینی و سیاسی در عصر خودش. همچنین چند اثر به نثر در زمینه مباحث عقیدتی و بالاخره یک سفرنامه مفصل که حاصل سفرهای طولانی او در میانه عمر است. این سفرنامه هم به جهت شناخت زندگی و زمانه ناصر خسرو کتابی است بسیار مغتنم و ارزشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنین گوید ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسرو القبادیان المروزی تجاوز الله عنه، که من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 37 که امیر خراسان ابو سلیمان جغری بیک داوود ابن میکال ابن سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل دیوانی و به 5 دیه مرو الرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه ای رفتم و 2 رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعری پارسی می‌خواند. مرا شعری در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذی نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدون نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. پس از آنجا به جوزجانان شدم و قریب 1 ماه ببودم و شراب پیوسته خوردمی. پیغمبر صلی الله می فرماید که قول الحق ولو علی انفسکم. شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند، اگر به هوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب دادی در بی خودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یا بنده باشد، و پس به سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم، آن حال تمام بر یادم بود، بر من کار کرد. با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب 40 ساله نیز بیدار شدم. اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. روز 5 شنبه 6 جمادی الآخره سنه 37 نیمه دیماه پارسیان سال بر 414 یزدجردی، سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به گزاردن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منهیات و ناشایست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است. پس از آنجا به شبورغان رفتم. شب به دیه باریاب بودم و از آنجا به راه سمنگان و طالقان به مرو الرود شدم. پس به مرو رفتم و از آن شغل که به عهده من بود معاف خواستم و گفتم که مرا عزم سفر قبله است. پس حسابی که بود جواب گفتم و از دنیاوی آنچه بود ترک کردم مگر اندک ضروری.
با سپاس از همراهی شما، شما را تا برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تکذیب اعمال محدودیت ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مکاتب ایران برای سال تحصیلی آینده و تأکید بر همکاری های ایران با افغانستان در عرصه های مختلف و هشدار وزیر خارجه پاکستان نسبت به بروز جنگ داخلی در افغانستان و تکرار سالهای دهه 90 میلادی. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از نقش فعال جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در روند صلح پایدار و ایجاد ثبات در این کشور استقبال کرد. محمد اشرف غنی در نشستی که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با روز مهاجرت برگزار شد، از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خواست تا با نقش فعالشان زمینه ایجاد ثبات و صلح پایدار و عادلانه در افغانستان فراهم کنند. رئیس جمهوری افغانستان با اعلام اینکه جامعه جهانی به گروه طالبان حیثیت سیاسی داده گفت، طالبان مسئول ادامه جنگ هستند و همروزه تأسیسات عمومی را تخریب می‌کنند و غیر نظامیان هدف قرار می‌دهند و از کشورهای جهان خواست تا جنگ غیر مشروع تحمیل شده از سوی طالبان و مردم محکوم کنند. رئیس جمهور غنی ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مهاجرین به کشورشان وظیفه دولت خود خواند و گفت مهاجرین افغان سرمایه بزرگ کشور هستند و از این سرمایه باید همه افغانها بهره ببرند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعمال محدودیت ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی برای سال تحصیلی آینده را تکذیب کرد و گفت که حتی طیف‌های مختلف اتباع غیر مجاز می‌توانند به دنبال تشکیل پرونده برای مکاتب ایران ثبت نام کنند. دکتر مهدی محمودی در گفتگو با ایسنا در تشریح آخرین وضعیت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی از جمله مهاجرین افغانستانی برای تحصیل در مکاتب ایران گفت، هر ساله در ارتباط با نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی تصمیماتی در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی اتخاذ می شود در جهت بروز رسانی بخشنامه های سالهای گذشته و هماهنگی بین دستگاه ها شیوه‌نامه‌ای در این حوزه تنظیم می شود و افزود این شیوه‌نامه امسال تنظیم شده و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده. بر اساس مواد این شیوه‌نامه مشمولان ثبت نام تحصیل در مکاتب ایران به دو دسته تقسیم میشن. دسته نخست دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدرک معتبر مثل گذرنامه، روادید معتبر، گذرنامه خانوار که اخیراً روادیدشان تمدید شده، دفترچه پناهندگی، دفترچه اقامت، دارندگان کارت‌های آمایش 15 یا 16، دارندگان کارت‌های هویت 14 یا 15، دارندگان برگه تردد دارای اعتبار و همچنین دارندگان دفترچه اقامت ویژه هستند. دسته دوم هم دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک که با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ثبت نام آنها که از سال 94 دستورات لازم را ابلاغ فرمودن و هر سال ثبت نام همه اونا صورت گرفته. مدیر کل امور اتباع وزارت داخلی ایران ادامه داد، برای مثال در سال گذشته از بین 520 هزار دانش آموز ثبت نامی اتباع خارجی 184 هزار نفر از اتباع غیر مجاز بودند که در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مکاتب ثبت نام شده بودند. این دانش آموزان افرادی هستند که در سنوات گذشته برگه حمایت تحصیلی دریافت کردند و در مکاتب ثبت نام و مشغول به تحصیل بودند. وی تاکید کرد دانش آموزانی که یکی از اعضای خانواده آنها در سال گذشته یا سال جاری برگه حمایت تحصیلی دریافت کرده و در مکاتب ثبت نام کرده اند، کلاس اولی هایی که یکی از والدین آنها در طرح سرشماری سال 95 یا 96 شرکت کرده اند و اطلاعات آنها در سامانه موجود است، دانش آموزان دارای گذرنامه قانونی که بنابر عللی امکان تمدید روادید را نداشتند، دانش آموزان مادر ایرانی که تاکنون موفق به دریافت تابعیت و شناسنامه نشده اند و آن دسته از فرزندان مادر ایرانی که تاکنون در وبسایت وزارت داخلی ایران مراتب ازدواجی با تبعی خارجی را ثبت نکرده اند، همه بعد از تشکیل پرونده میتونن ثبت نامه انجام بدن. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند. محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و محمد حنیف اطمر، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان، روز یکشنبه در نشست سه جانبه در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی در آنتالیای ترکیه بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. همکاری های ترانزیتی با افغانستان از طریق مسیرهای ارتباطی ایران و نیز توسعه همکاری های اقتصادی با این کشور از دیگر توافقات این نشست بود. در پایان نشست بیانیه سه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان صادر شد. گفتنی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی در ترکیه دیدارها و گفتگوهایی هم با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان داشتند. در این دیدارها طرفین بر همکاری برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و گسترش مراودات اقتصادی و تجاری تاکید کردند. کارشناسان افغان معتقدند که افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با توجه به منافع مشترکی که در حوزه امنیت و ثبات و نیز تجارت و ترانزیت دارند، علاقمند به همکاری در این زمینه‌ها هستند و افغانستان هم که به تنهایی قادر به انجام این امور نیست، طبیعتاً از این همکاری‌ها استقبال می‌کند. اظهارات سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغان را در این زمینه بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
کشورهای مختلفی سعی میکنند در عین حالی که میخواهند در فضای افغانستان حضور داشته باشند، فضا را طوری مدیریت بکنند که کمترین آسیب با اونها وارد شود. ترکیه به نحوی در حال تلاش هست، پاکستان به شکل دیگری در حال تلاش هست و کشورهای مختلف دیگری هم در حال تلاش هستند و در عین حالی که نقش آفرینی میکنند در فضای افغانستان، کمترین آسیب را هم ببینند. ترکیه به عنوان کشوری که احتمالاً مدیریت میدان هوایی کابل در اختیار او خواهد بود و پاکستان به عنوان کشوری که همیشه در طول 40 سال گذشته یک طرف جنجال‌ها و منازعات افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که سال‌ها درگیر مسئله افغانستان بوده و یک مرز طولانی هم با افغانستان داره، نقش‌های محوری دارن در آینده افغانستان، ولی این نقش‌های محوری با چه مکانیزمی تعریف میشه و چه نقشی برای هر یک از کشورها داده میشه هنوز در حاله از ابهام هست و این مذاکرات هم من فکر نمی‌کنم این گفتگوهای تجانبی که در آنتالیا و روزهای گذشته ما پشت گذاشتیم، من فکر نمی‌کنم که یه هنوز در حدی باشه که نقش روشنی به هر یک از این کشورها در واقع تعلق بگیره. این قضیه سو حکومت افغانستان قادر نیست که امنیت مرزها و امنیت کاروانهایی که حاوی مبادلات مالی و مال تجاری تجار دو کشور هستن به تأمین بکنه. بنابراین با توجه به اینکه کشورهای منطقه هم پاکستان و هم جمهوری اسلامی ایران افغانستان را به عنوان یک کشور هدف اقتصادی برایشان اهمیت داره و به عنوان یک شریک تجاری مصرف کننده بسیار مهم برای هر دو کشور حائز اهمیت است، من فکر میکنم دولت افغانستان به دنبال این هست که از این فرصت استفاده بکنه تا مسئله تأمین امنیت مرزها را و تأمین امنیت مال تجاره را به عهده این کشورها بیندازه و در واقع تلاش کنه که با تأکید بر توسعه تجارت مسئولیت خودش را در حفظ امنیت مرزی و حفظ امنیت مال تجاره کاهش بده و از این منظر در واقع به قضیه نگاه میکنه و الا دولت افغانستان فاقد توانایی های لازم هست فعلا برای اینکه نسبت به مسائل امنیتی نقش جدی و پررنگی داشته باشه و همچنین در حوزه تجارت و هم مناطقی که در اختیار دولت افغانستان هست به شکلی است که رسیدن مال تجاره به اونها ناچارن باید یک مسیر ترانزیتی از بین مخالفین دولت و از مناطقی که طالبان در او تسلط دارن برایشون باشه و و در نتیجه اگر قرار باشد که تجارت بین کشورها با افغانستان توسعه پیدا بکنه، این امکان نداره که بدون توافق با طالبان یا بدون در واقع در نظر گرفتن نقش طالبان در تأمین امنیت اینها صورت بگیره. بنابراین من فکر میکنم که دولت افغانستان بیشتر از این مسئله به دنبال این هست که بخش زیادی از وظیفه خودش را بارش را بندازه به دوش کشورهای همسایه.
سید احمد موسوی مبلغ بود، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان. معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران از راه اندازی بیمارستان هلال احمر ایران در ولایت نیمروز افغانستان خبر داد. فرید مرادیان معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران گفت بیمارستان این جمعیت در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آماده افتتاح و بهره برداری است و مراحل تجهیز و آماده سازی بیمارستان کابل هم به زودی انجام می شود. افزود این بیمارستان 32 تخت برای پذیرش بیماران دارد. مرادیان همچنین از آغاز مراحل تجهیز و آماده سازی بیمارستان صلح و دوستی جمعیت هلال احمر ایران افغانستان در شهر کابل در آینده نزدیک خبر داد و گفت سال گذشته قراردادی سه جانبه بین وزارت صحت عامه افغانستان، جمعیت هلال احمر افغانستان و جمعیت هلال احمر ایران برای راه اندازی این بیمارستان امضا شد. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که این بیمارستان در آن ساخته شده در نزدیکی مرز افغانستان و ایران قرار دارد و با ولسوالی زابل در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هم فاصله کمی دارد. در برنامه روز گذشته انعکاس به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم که مقام‌های اداره صحت عامه ولایت هرات افغانستان از ورود نخستین محموله اکسیژن وارداتی از ایران به این ولایت خبر دادند. عبدالحکیم تمنا رئیس اداره صحت عامه هرات گفت که نخستین تانکر اکسیژن روز شنبه 29 جوزا از شهر مشهد به هرات رسید. دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم در کنفرانس خبری که روز گذشته داشت به این موضوع اشاره کرد.
خبر خوشی که بر مردم خود دارم است که به اساس توافقی که بین ریاست صحت عامه هرات و دانشگاه مشهد در کشور ایران صورت گرفته، هفته 40 تن گاز مایع به ولایت هرات انتقال میشه. اولین تانکرایش به هرات رسید و خوشبختانه شفاخانه گوید 19 هرات و سعی میکنه ولایت حوزوی را از طریق از اونا اکمال کنه. از میان 3500 بالون که نهایتا از کشور ایران خریداری شد، 900 بالونش به مرز دوغارون رسیده بود به دلیل معضل ناامنی و بعدن روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران متوقف بود رسیده. امیدوار هستیم که به ولایت هرات و بعد از او به ولایتی که زیادترین نیاز داره انتقال شد. و این پروسه هر روز انتقالش ادامه داره و در 3 تا 4 روز 3500 بالون وارد افغانستان خواهد شد.
آقای مجروح در بخش دیگه از سخنان خودش در مورد افزایش شیوع ویروس کرونا و آمار مبتلایان و فوتی ها و همچنان تلاش وزارت صحت عامه افغانستان برای افزایش بسترهای بیمارستانی صحبت کرد.
آنچنان که رسانه‌های محترم مردم ماده جریان است، تهدید کرونا همچنان پابرجاست. دلایل مختلف مشمول روی اجتماعی، نوعیت تغییر یافتی ویروس و سلوک جستجوی خدمات صحی که در سطح جامعه نگبختانه تغییر یافته و اعتماد اجتماعی نسبت به مراکز صحی بیشتر شده، هم حضور بیمارا در شفاخانه رو به افزایش هست و هم انتشار ویروس متاسفانه همچنان در افغانستان در حال گسترش. آمار وزارت صحت عامه نشان میده که موجه ضمن نزدیک در ولایتی که در ابتدای پاندمی موج سوم شدت و سرعت داشت در ولایات مرکزی و ولایت غربی افغانستان و یک تعداد معدود ولایت جنوبی که قبلا در شروع موج زیاد آسیب پذیر نبودند در حال انتشار هست. یعنی ما به مرحله رسیدیم که افغانستان به صورت کل با عین خشم و سرعت انتشار ویروس کرونا مواجه هست. در شروع موج ما اهتمامات ما بیشتر متمرکز بر ولایات خاص مثل ولایت ننگرهار، ولایت کابل، ولایت لغمان و اکثر مثل ولایت مزار و قندهار بود، ولی حال انتشار ویروس تمام افغانستان را تحت پوشش قرار داده. سرعت انتشار ویروس بیشتر شده، میزان مرگ و میر به مراتب بیشتر افزایش یافته، یعنی واقعات در موج سوم به مراتب وخیم‌تر هست، نیاز به اکسیژن بیماران بیشتر هست و میزان اشغال بستر در تمام ولایت افزایش یافته. ما آنچنان که بر شما وعده داده بودیم ظرفیت بستر را در 34 ولایت افغانستان ما ظرفیت افزایش دو برابریش در آن واحد داشتیم و نیکبختانه در تمام ولایت ظرفیت های بستر ما دو برابر شده. هم از دید پرسنل، هم از دید وسایل طبی و مواد مصرفی شفاخانه کرونا ما تجهیز آماده ارزی خدمات هست، اما تقاضا به حدی است، مراجعه بیماران به حدی است که با وجود از اینکه ما به صورت بسیار سریع میزان بستر را دو برابر کردیم، افزایش دادیم، ولی هنوز هم یک تکافوی بستر نمودن تمام بیمارایی را که نیازمند بستر شدن در شفاخانه است نمیکنه. به این منظور در سطح 34 ولایت افغانستان ما تدبیر افزایش هنوز هم بیشتر بستر را روی دست گرفتیم. یک مثالش در کابل ما در کنار از اینکه شفاخانه افغان ژاپن را به 150 بستر با تمام تجهیزاتش وسعت دادیم، شفاخانه جنا، شفاخانه قصبه و اخیرا شفاخانه دوستی افغان اندونزیا افتتاح شد و فعلا مملو از مریض هست. در کابل در کنار از او برای یک تعداد بیمارایی که در کنار بیماری کرونا از امراض شدید جراحی، ارتوپیدی و داخله رنج میبرند، در شفاخانه وزیر اکبر خان هم بخش ویژه را با تعداد بستر محدود افتتاح میکنیم.
دکتر وحید مجروح بود، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه پاکستان به طرف‌های جنگ افغانستان هشدار داد اگر توافقی برای رسیدن به صلح به دست نیاید جنگ داخلی دیگری مثل دهه 90 کشور را در بر خواهد گرفت. شاه محمود قریشی در گفتگوی ویژه خبری با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه خشونت و جنگ در افغانستان انعطاف پذیری رهبران این کشور در روند گفتگوهای صلح خواستار شد. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد راهکار پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده و اونا میخواین که صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود و افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات برای پاکستان اهمیت دارد. قریشی با اشاره به اختلافات مرزی بین پاکستان و افغانستان گفت مرز دیورند بین دو کشور یک مرز بین المللی است و از دولت افغانستان میخواهیم آن را به رسمیت بشناسد و دیگر لازم نیست روی آن گفتگو شود. وزیر خارجه پاکستان همچنین با تایید ارتباط این کشور با گروه طالبان به ویژه نمایندگان سیاسیش حضور رهبران طالبان و مراکز آموزشی اونا در خاک پاکستان رد کرد و گفت که رهبران طالبان در افغانستان هستند. قریشی گفت پاکستان خواهان یک افغانستان مستقل، صلح‌آمیز و دموکراتیک است، اما پاکستان مسئول مشکلات در این کشور نیست. تماس ما با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان برقرار هست و میخوایم که در رابطه با این موضوع و خبری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و همه شنوندگان برنامه خوبتان عرض احترام و سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبری را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر توافقی برای رسیدن به صلح در افغانستان به دست نیاید جنگ داخلی دیگری مثل دهه 90 میلادی این کشور را در بر میگیره. با توجه به نفوذ پاکستان بر طالبان و حملات گسترده‌ای که اخیراً از سوی این گروه شاهد هستیم، آیا میشه ایران نوعی تهدید از ناحیه پاکستان تلقی کرد؟
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید سالهاست که ما از دست همسایه جنوبی به عذابیم و مملکت ما در میان خون و آتش میتپه و زیربناهای کشور به کلی ویران شده و تلفات خب میلیونی تقدیم شده. با کمال تأسف یک امری کاملا واضح و روشن هم هست تا دولت افغانستان با دولت پاکستان بسر مسائلی که دارن به تفاهم و توافق لازم دست پیدا نکنن و نرسن، طبعا این وضعیت رو به وخامت خواهد رفت. ما همکنون نشانه های دهه 70 را ما کم کم احساس میکنیم. وضعیت به گونه ای در حال پیشرفته که کنترل از دست حکومت فعلی در حال خارج شدنه. و اگر ولایات ها در دست طالبان سقوط بکنن وضعیت به همین روالی که در حال پیشروی است پیش برده شود، طبیعی است که شالوده حکومت ممکن است هم بپاشه و در اون صورته که همون دوره دهه 70 و جنگ های داخلی و تنظیمی و کشتار بیرحمانه در میان خود مردم افغانستان ادامه پیدا کنه و طبیعی است که در اینجا نقش پاکستان نقش کلیدی و نقش حیاتی و اساسی هست. به دلیل اینکه پایه ها و پایگاه های طالبان و مخالفین چی طالب چی داعش چی هر گروه تروریستی دیگه ای که هستن، اینا در درون خاک پاکستان از طرف پاکستانی ها مورد حمایت قرار میگیره. افراد و عناصرشان در اونجا آموزش های لازم را میبینه، در مکاتب و مدارس دینی پاکستان کاملا در اختیار طالب ها هستند. پدر طالب ها که در واقع تفکر طالبانی را برای اونها تزریق میکنه و به اونها میفهمانه و میقبولانه که دروازه های بهش پشت مرزهای افغانستان یا پشت دروازه های کابل قرار گرفته. طبیعی است که پاکستان این نقش را داره و تا پاکستانی ها تصمیم به اعاده یک صلح در افغانستان نگیره یا دولت افغانستان با آنها به یک تفاهم لازم نرسه، یقینا این روند یک روند وحشتناک ادامه خواهد پیدا کرد و طبیعی است که حرف هایی که وزیر خارجه پاکستان میزنه اینها یک حرف سیاسی عادی نیست، بلکه یک تهدید واقعی هست که ما عملا مشاهده میکنیم آثار و پیامدهای او را سالهاست که ما تجربه میکنیم.
بله، حرف دیگه ای که وزیر امور خارجه پاکستان گفته ای بوده که رهبران افغانستان انعطاف بیشتری از خودشان نشان بدن. معنای این انعطاف پذیری چی است؟ چقدر میشه با طالبان بیشتر از اون امتیازی که داده شده امتیاز داده شوه؟
خب در اینجا دو مسئله است. یک وقت اگر اینها بحث انعطاف پذیری بیشتر تقاضا میکنن، معنیش اینه که کلا حکومت رو در اختیار طالب قرار بده، یعنی از این بیشتر دیگه معنا و مفهومش همینه. به دلیل اینکه در طول همین مدت هم دولت عملیات ها را متوقف کرد، عملیات های شبانه متوقف شد، سنگرها یکی پس از دیگری در اختیار طالب قرار میگیره، اولسوالی ها یکی پس از دیگری در اختیار طالبان گذاشته میشه، به بهانه های عقب نشینه های تاکتیکی تمام امکانات و تجهیزات ثقیله و خفیفه اردوی افغانستان در اختیار نیروهای طالب گذاشته میشه. این انعطافی بیشتر از این معنا و مفهومش اینه که مراکز ولایات هم در اختیار طالبا قرار بگیره و اساسا ارگ کلا در اختیار طالبا قرار بگیره و حکومت اونها پذیرفته بشود. این یک طرفی قضیه است و یک زاویه بحث هست که چرا پاکستانی ها همچی توقعی داره. به دلیل که پاکستانی ها سرمایه گذاری کرده روی طالبا و میخواه حکومت طالبا که تحت امر اونهای و گوش به فرمان اونهای با وجود طالبا دیگه مرز بین پاکستان و بین افغانستان معنا و مفهوم نخواهد داشت، بلکه افغانستان هم میشه یکی از ایالتهای پاکستان. خب طبعا پاکستانی ها همی رو میخواد و این روند به همین شکل که ادامه پیدا کنه، خب معنا و مفهومش همینه که پاکستانی ها طالبا رو میخوان به عرکه قدرت برسانن و از طریق طالب ها سیاست‌های خودشون را دنبال بکنه و افغانستان را کنترل بکنه. اما بحث دیگه ای که وجود داره، چرا پاکستان یک همچین ایده ای را دنبال میکنه؟ پاکستان اصل دردش چیه؟ اصل مشکلش با افغانستان چیه؟ هیچگاه متاسفانه حکومتگران افغانستان حاضر نشدن بیان پای دردهای اصلی و خواسته های اصلی پاکستانی ها بنشینه صحبت بکنه و تمکین بکنه، که در این صورت طبعا تا خواسته های اصلی پاکستانی ها برآورده نشه، طبعا پاکستانی ها دست از حمایت طالبان بر نمی داره و این روند همچنان ادامه داره که ما عملا می بینیم که به چه سمت سو در حرکت.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما و شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشین. تشکر جناب سروری.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. رئیس جمهوری سابق افغانستان گفت آمریکا برای مقابله با افراط‌گرایی و برقراری ثبات به افغانستان آمد و بعد از 20 سال در پی شکست در تحقق این دو هدف کشور را ترک خواهد کرد. حامد کرزایی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت جامعه جهانی 20 سال پیش با این هدف مشخص، یعنی مقابله با افراطگرایی و برقراری ثبات به افغانستان آمد، اما افراطگرایی امروز همچنان در بالاترین سطح قرار دارد. از این رو اونا شکست خوردن و میراث اونا ملتی است که جنگ اونا رو نابود کرده و این ننگ و فاجعه است. کرزای افزود تمام شکست‌های ما را به عنوان یک افغانستانی درک می‌کنیم، اما درباره قدرت‌های بزرگی که برای این هدف به اینجا آمدن چه؟ الان ما را در کجا ترک می‌کنند؟ سوالم را این گونه پاسخ می‌دهم: در ننگ و فاجعه کامل. یک خبر دیگه این که همزمان با تشدید حملات گروه طالبان به مناطق مختلف افغانستان، صدها نفر از ساکنان ولایت پروان برای مقابله با این گروه بسیج شدند. قرار است این نیروها در دره غربند ولایت پروان با اعضای گروه طالبان مقابله بکنند. فضل‌الدین عیار والی پروان گفت همکنون 500 نفر برای مقابله با طالبان در این ولایت بسیج شدند که این تعداد در حال افزایش است. اما از خبرهای سیاسی امنیتی که بگذریم، خب این فصل برداشت محصولات باقی است و افغانستان هم محصولات باقی با کیفیت و ارگانیک خوبی داره. در همین رابطه همکار ما ذبیح الله قریشی گفتگو کرده با فیاض احمد سیار، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت تولید محصولات باقی و زراعی در افغانستان پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. طور که از میدیا و از بعض موضوعات که از طریق وزارت محترم زراعت آبیاری ما میشنویم، در خصوص بعض تولیدات زراعتی ما خوشبختانه ما یک قسمت تولیدات داریم که نسبت به سال گذشته پرسلا حاصلات بیشترن به یقین محترم و از آرین محترم برداشت میکنن. که بدرمون بیشتر در این موضوعات خصوص مثلا میوه‌جات و موضوعات قسمت رانواب و این چیزا به نظر میرسن. ولی یک قسمت از اراضی افغانستان متاسفانه بیشتر آسیب پذیر است که بازو موضوعات مربوط به خشکسالی یا را تجربه میکنن که به اون قسمت از کنان چیزی قابل چشمگیر و ملاحظه نمیرسن. چون افغانستان کشور زراعتی است و بیشتر بارندگی های موسمی زمستان و یا خصوصا در فصل سرما اگر بیشتر بارندگی باشد ما بیشتر حاصلات نداشته باشیم و حاصلات بیشتر نه تنها که تولیدات داخلی باعث برفزود شدن تقاضای داخلی میشه بلکه یک قسمت به صادرات هم میانجامه. یعنی ما مازاد تولیدات خود چون تولیدات زراعتی میباشد جای نداریم که ما او را انبار به استاق استور کنیم و مجبور میشیم پور صادرات کنیم. از او خاطر است که به این قسمت نیاز به این داره که ما این قسمت صادرات داریم و خوشبختانه در قسمت بدست آوردن اسعار خارجی و در قسمت بیلانس تجارت ما تحصیلات مثبت میداشته باشیم.
شما به موضوع مهم اشاره کردین، اما انگام میوه افغانستان یعنی وقتی که حاصلات را برمیدارن اکثرا درهای بیرونی بروی افغانستان بویژه دروازه های شرقی و غربی بسته میشه. چه باید شود تا بیشتر از این مردم دیگه آسیب نبینه از این را گذر؟
دو راه کار وجود داره. یکی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت تجارت و کارخانه تجارت از طریق مراجع رسمی کار کنند و بتانند که در این قسمت معضلاتی که پیش میاد از طریق مشتاق ارگانهای رسمی بین دو کشور وزارت تجارت و ارگانهای تجارتی بیا پیش ببرند. دوم موضوع برمیگرده به فساد زارعین محترم که محصولات خود مطابق به نیازها و مطابق به خواستهای جامعه جهانی که دولت دارند به صادرات یا به اونی عیان شدن. متاسفانه بعضا به یقین ما تعداد حاصلات شما موفق میباشه، ولی در تولیدات اجنا بعض امروز روز بروز کشورها کوشش میکنن که زراعت هم میکانیزه بسازن و حاصلات بیشتر بردارن و مطابق به خواست خود و مطابق به زراعت خود. چون بعضا چون افغانستان کشور است که میوه پخته میشه خود خود طبیعی و فصل داره که به میوه تقریبا 90% میوه های ما کاملا طبیعی پخته میشه و این نگهداشت نداره. در یک سوراخ میوه را خام میکنن با توسط مواد کیمیایی یا پخته میکنن و انتقال میدن به کشور دیگه. چون این کشور میوهش طبیعی است و بیشتر مثلا در قسمت افزایش شیرینی از او، در قسمت سایز از او، در قسمت تکریش از او، در قسمت انتقال از او، اینی چیزاست که اگر ادارات دولتی با بازارین کمک کنن و آنا را پلنینگ بکنن تا بتونن مطابق به خواستهای کشورهای همسایه و مطابق به معیارات کشورها در رقابت یاشته بشن.
گفتگوی بوده از همکار ما ذبیح الله قریشی با فیض احمد سیار کارشناس اقتصادی افغان در ارتباط با بحث محصولات باقی در افغانستان، محصولات بسیار با کیفیتی که در افغانستان وجود داره اما همون سوء مدیریت هایی که وجود داره باعث میشه که از این محصولات نشه به اندازه کافی استفاده کرد. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم، یک بار دیگه تاکید بکنیم مثل روزهای گذشته که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش هست و میتونه که مشکلات بسیار بسیار جدی را ایجاد بکنه. رعایت بکنیم، پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنیم تا دچار مشکل نشویم خود ما و خانواده ما. بسیار سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما رو بشنوید، همینطور از طریق فیسبوک و تلگرام و توییتر هم با آپارات هم میتونید ما رو پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گیلاس ها و مرد ساده لوح، نویسنده سید مسعود مشرف. خوبان شنونده، مردمان هر کشور ضرب المثل های رایج خود را دارد. ریشه هر یک از این ضرب المثل ها داستان ها و یا قصه هایی است که سالها پیش در آن کشورها اتفاق افتاده است و در طول سالهای متمادی زبان به زبان، نسل به نسل حفظ و به نسلهای بعدی منتقل گردیده است. امروز در برنامه داستانهای تمثیلی شما را با یکی دیگر از ضرب المثلهای رایج در بین مردم ایران آشنا می کنیم. ضرب المثل مردشوی ببرید که هرچی کلانتر می شی بدتر می شیره را با هم می شنویم.
چقدر روزگار یک نواخت سپری می شود. شب بخواب، صبح بیدار شو، قضا تفریح من شده است با تو سخن گفتن. حیوان، نمی دانم به شهر بروم یا خیر. باید شیر و ماست و پنیرت را بفروشم. اگر نروم خراب می شود. نمی شود آنها را برای مدت طولانی نگه دارم. چی شده است حیوان زبان بسته بابا می کنی؟ نکند تو هم توقع داری با من شهر بیایی؟ نمی شود، خودم در شهر غریبه هستم. نگران نباش، زود پس می آیم. در شهر غیر از فروختن شیر و ماست و پنیر کار دیگری ندارم. بهتر است تا هوا گرم نشده بروم.
او مرد ساده دل بود که در کوه پایه زندگی می کرد. او کمتر برای خرید به شهر می آمد و بیشتر از راه دوشیدن شیر گوسفند و درست کردن لبنیات روزگار می چرخاند. یک روز که مرد ساده دل گذرش به شهر افتاد، در دکان میوه فروشی چشمش به دانه های درشت و سیاه گیلاس افتاد. او تا آن روز نه گیلاس دیده بود و نه خورده بود.
آن چیست؟ سرخ است و زیبا، باید یک نوع میوه باشد و خوردنی. بالاخره اینجا دکان میوه فروشی است دیگر. بخرم نخرم، اگر مزهش بد باشد چه؟ ولی ظاهرش اینگونه نشون نمیدهد. سرخ رنگ است و زیبا.
آهای آهای مرد، با تو هستم.
مرا میگویی؟
آره آره، با خود تو هستم. مدتیست میبینم که در اندیشه ای. بگو بدانم چه میخوایی که من کمکت کنم.
از آنها میخواهم، از همین دانه های سرخ رنگ و زیبا. بسیار زیبا هستم، دلم را گرفته است.
منظورت گیلاس است؟ پس گیلاس میخوایی؟ باشد، اما اول به من بگو که آیا بهای آن را داری؟ اصلاً پول داری؟
پول؟ راستش باید این ماست و پنیرها را بفروشم تا پول به دست بیاورم. اگر ماست و پنیر و یا شیر به کار داری، بسم الله، من هم گیلاس تو را میخرم.
خیر خیر، من شیر و ماست و پنیر به کارم نمی آید. برو آن را برای کسی که میخواهد عرضه کن، بفروش و آنگاه با پول آن نزد من بیا و از این گیلاس های آبدار و مزدار بخر.
بسیار خوب، بسیار خوب، همین کار را میکنم.
ولی شتاب کن که این گیلاس های آبدار ممکن است همیشه اینجا نباشد، مشتری های بسیاری دارد.
مرد ساده دل با پول مختصری که از فروش ماست و پنیر به دست آورده بود، از دکان میوه فروشی چندانه گیلاس خرید و خورد. گیلاس ها آبدار و شیرین و خوشمزه بود و به دهانش خیلی مزه کرد. وقتی به کوه پایه برگشت، با خودش این قول را داد که هر موقع که شهر رفت باز هم گیلاس بخرد و بخورد. ولی 3 ماه طول کشید تا مرد ساده دل یک بار دیگر بار سفر ببندد و لبنیات اضافیش را بردارد و به شهر برود. به شهر که رسید لبنیاتش را فروخت، قند و چای و نیازهای دیگرش را خرید و کمی از پولهایش را نگه داشت و یک راست به دکان میوه فروشی رفت تا گیلاس بخرد. فصل گیلاس گذشته بود، تابستان بود و میوه فروش آلوی سیاه میفروخت.
Thank you.
خب این هم از دکان میوه فروشی. نام میوه چی بود؟ نامش گیر